برگزاری مراسم آخرین شب عزاداری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام دیشب در حسینیه امام خمینی با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی.
آغاز آموزش همه دانش آموزان سراسر کشور از 15 شهریور. نوع آموزش در مدارس با توجه به شرایط کنونی و تقسیم بندی مناطق متفاوت است.
هشدار رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران درباره اوجگیری دوباره ویروس کرونا. شرایط تهران به علت تراکم بالای جمعیت نیازمند توجه بیشتر است.
و وزیر کشور در حاشیه جلسه شورای اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور، روزانه بیش از 3 میلیون ماسک بین داروخانه ها توزیع می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. با عرض سلام و تسلیت سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام خدمت شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران، گویندگان خانم کرمی و من محمد رضا حورفر. اخبار صبحگاهی سه‌شنبه 11 شهریور 1399 را به آگاهی می‌رسانیم.
مراسم آخرین شب عزاداری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام دیشب در حسینیه امام خمینی همزمان با شب شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شد. در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین سید احمد خاتمی در سخنانی شهادت در راه خدا را مرگ آگاهانه و انتخابی خواند و با برشمردن فضائل و برتری‌های این نوع از مرگ در مقایسه با مرگ عادی گفت شهیدان کربلا و اصحاب حضرت سید الشهدا علیه السلام برترین شهدا هستند. همچنین در این مراسم حجت الاسلام شهیدی به مقتلخانی و ذکر مصیبت پرداخت.
معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش گفت آموزش دانش آموزان سراسر کشور از 15 شهریور آغاز می شود. خانم حکیم زاده افسود با توجه به شرایط کنونی و تقسیم بندی مناطق نوع آموزش ممکن است متفاوت باشد، اما آموزش دانش آموزان سراسر کشور از 15 شهریور آغاز می شود و این نحوه آموزش در مناطق سفید، زرد و قرمز کرونایی را نیز در سال جدید تحصیلی تشریح کرد.
مناطق سفید ما عمدتا مناطق کم جمعیت هستند که در روستاها، مناطق اشایری و مناطق دوردست ما مدارسی داریم.
همون 35% که زیر 50 نفر.
بله، که زیر 50 نفر هستند و اینها با رعایت پروتکل های بهداشتی آموزش ها رو به صورت حضوری دریافت میکنن، با توجه به اینکه در خیلی از این مناطق اصلا زیرساخت های فناوری ممکنه وجود نداشته باشه. و در مناطقی که زرد هستند آموزش های ما ترکیبی خواهد بود، یعنی ترکیبی از استفاده از فضای مجازی و آموزش حضوری دانش آموز. و خب در مناطق قرمز عمدتاً آموزش ها بر بستر مجازی خواهد بود.
معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش همچنین درباره حضور کلاس اولی ها در مناطقی که به لحاظ کرونا در وضع قرمز هستند گفت در این مناطق کلاس حضوری به آن معنا برای این دانش آموزان نخواهیم داشت، اما اینکه در روزهای آغازین مدارس به همراه خانواده به مدرسه بیایند و معلمشان را بشناسند تا علاوه بر ایجاد تعامل احساس دانش آموز بودن در آنها شکل بگیرد انجام خواهد شد.
در خصوص کلاس اولی ها به خصوص که شرایط ویژه‌ای دارن، این دانش آموزان هنوز مدرسه رو اصلا تجربه نکردن. شما فکر کنید یک کودکی 6 سال تمام که هنوز هیچ تصوری از دنیای مدرسه نداره میخواد بهش بگید که شما مدرسه از طریق گوشی یا تبلت شروع شده. خب این غیر واقع بینانه است. بقیه کشورهای دنیا هم که ما برنامه‌هاشون رو پیگیری می‌کنیم، به خصوص در دوره‌های ابتدایی هم در بازگشایی‌ها اونها رو زودتر بازگشایی کردن و هم در خصوص دوره اول ابتدایی روی بحث حضور دانش آموزان و تعامل دانش آموزان و شناخت دانش آموزان تاکید دارن. ما هم برای کلاس اولی‌ها برنامه خاصی داریم. قطعاً سلامتی این عزیزان در اولویت است. ما کلاسی به اون معنا که تعداد زیادی دانش آموز بیان حضور داشته باشن، اگر وضعیت منطقه قرمز باشه نخواهیم داشت. اما اینکه 2 تا یا 3 تا دانش آموز همراه خانواده‌شون بیان معلم رو بشناسند که اگر قراره این معلم بعداً توی فضای مجازی آموزشی رو ارائه کنه، بدونن که با چه کسی دارن صحبت می‌کنن، بودن، این تعامل شکل بگیره، این احساس دانش آموز بودن به اونها منتقل بشه ضروری هست در شروع کار، که ما برای کلاس اولی هامون چنین برنامه‌ای داریم.
ترم جدید دانشگاه‌ها به شکل الکترونیک از روز شنبه 15 شهریور آغاز می‌شود. معاون آموزشی وزارت علوم گفت زمان شروع ترم جدید به شکل الکترونیک به همه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ابلاغ شده است. آقای خاکی صدیق افزود وزارت ارتباطات قول‌هایی برای کمک به هزینه‌های اینترنت و زیرساخت‌های آموزش مجازی دانشگاه‌ها در ترم جاری داده است که امیدواریم این قول‌ها عملی شود. وی گفت آموزش‌های مرتبط با دروس عملی و کاربردی از جمله چالش‌های دیگر آموزش‌های مجازی در ترم گذشته بود که ما نتوانستیم این نوع آموزش‌ها را ارائه دهیم.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس می‌گوید هنوز 3.5 میلیون دانش آموز امکانات لازم برای آموزش مجازی را در اختیار ندارند. آقای اسماعیلی افسود در اعلام 15 شهریور به عنوان آغاز سال تحصیلی چندان هماهنگی با مجلس انجام نشده است و لازم بود هماهنگی بیشتری انجام میشد که آمادگی ها را رصد کنیم، چرا که در شرایط عادی شروع سال تحصیلی از اول مهر است. وی همچنین گفت چندین جلسه با وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم گذاشته بودیم و به نظر می رسد آموزش و پرورش آمادگی لازم، امکانات و تجهیزات را برای آموزش مجازی ندارد.
34مین اجلاس مجازی رؤسا و مدیران آموزش و پرورش سراسر کشور به مدت 2 روز از امروز آغاز می شود. در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید 34مین اجلاس 2 روزه رؤسا و مدیران آموزش و پرورش سراسر کشور با قرائت پیام رئیس جمهور به صورت ویدیو کنفرانس امروز آغاز می شود. سخنرانی رهبر معظم انقلاب که از طریق ویدیو کنفرانس انجام خواهد شد از مهمترین برنامه های این اجلاس سراسری است. وزیر آموزش و پرورش نیز گزارشی از عملکرد این وزارتخانه به حضور حضرت آیت الله خامنه ای ارائه می کند. این اجلاس با حضور وزیر آموزش و پرورش و تعدادی از معاونان و مدیران حوزه ستادی در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار می شود. بیش از 750 مدیر و رؤسای مناطق آموزش و پرورش سراسر کشور در این اجلاس مشارکت دارند.
رئیس ستاد مقابله با کرونای استان تهران گفت افزایش 10% مسافرت‌های اخیر در استان تهران هشداری برای پیک جدید کرونا است. دکتر زالی افزود تا وقتی که تعداد بستری شدگان از ترخیص شدگان کرونایی بیشتر باشد در شرایط خاص کرونایی قرار داریم. وی همچنین گفت شرایط تهران به علت تراکم بالای جمعیت به لحاظ شیوع بیشتر کووید 19 هشدار دهنده و نیازمند توجه بیشتر است. وی افزود بدون شک بازگشایی مراکز آموزشی و مدارس نیازمند تحلیل‌های مدون و جدی است، چرا که تحقیقات جهانی و مطالعات در مناطقی که بازگشایی‌ها انجام شده نشان داده که دانش آموزان می‌توانند تا 3 هفته حاملین کم علامت و یا بی علامت ویروس کرونا باشند.
متخصص بیماری‌های عفونی در گفتگو با رسانه ملی با اشاره به سفرهای تفریحی مردم در شرایط کرونا کشور هشدار داد نفس کادر درمان به شماره افتاده است. دکتر عمادی افزود به طور قطع سفر یکی از علل بسیار مهم شیوع بیماری کرونا است.
قطعاً سفر یکی از علل مهم شیوع بیماریه، هیچ تردیدی نیست، یعنی داکیومنتیه که در همه جای دنیا در واقع ثابت شده، نه فقط هم تو کشور ما، برای همه جای دنیا. ما نگرانی، واقعا نگرانی، و نه به خاطر خودمون، نگران مردمیم، چون واقعیتش اینه که ما با این وضعیت، من نگران سلامتی خود مردمم. من میترسم که دیگه ما اونطوری نتونیم اون آمادگی رو داشته باشیم که بتونیم جوابگوی بیمارامون باشیم.
متخصص بیماری‌های عفونی همچنین تأکید کرد هنوز هیچ دارویی برای درمان قطعی ویروس کرونا در جهان وجود ندارد. دکتر عمادی درباره داروهای موجود دیگر نیز گفت:
یه سری داروهای مثل فاویپراویر، رمدسیویر، داروهایی که مثلا فاویپراویر یه داروی ضد آنفولانزا است، رمدسیویر یه داروی ضد ویروس ابولا، سری داروهای ضد ویروسی هستن و این داروها بسیار قیمت گرونی دارن. نمیخوام بگم هیچ اثری ندارن، چرا، تاثیراتی دارن، ولی تاثیراتش اونقدر تاثیرات خیلی مثلا چشمگیری نی، اگه واقعا چشمگیر بود اون کشورهای تولید کننده این دارو الان بعد آمارشون خیلی کاهش پیدا می‌کرد. رمدسیویر داروییه که الان داره تو آمریکا بیشتری مصرف میشه، ولی ببینی که آمار مبتلایان مرگ و میر و در واقع بستری ها تو آمریکا هنوز بیشترین آمار تو دنیاست. این داروها بالاخره داروهایی هستند که والا شاید بد نباشه آدم استفاده بکنه یه جاهایی هم ازشون، ولی داروهایی نیستن که اثر بخشی خیلی قاطعی داشته باشن، ولی قیمتای خیلی گرونی دارن. حتی اگه ما اینا رو در داخل کشور هم خودمون تولید بکنیم که بالاخره داره برای اینکه بازار سیاه نباشه و این داروها داره یه مقدار تولید میشه، همون فاویپیراویر تقریبا اگه دو قیمت دولتیش یه دوره درمانش 1,400,000 تومان اون رمدسیویر خیلی بالای 20-30 میلیون تومان قیمتش میشه و در واقع داروهای بسیار گرانی هستند، در حالی که واقعا اون اثر بخشی آنچنانی هم که ما همیشه انتظار داریم اگه داروی ببینیم از این داروها تا حالا ندیدیم.
روزانه بیش از 3 میلیون ماسک بین داروخانه ها توزیع می شود. وزیر کشور در حاشیه جلسه شورای اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور گفت یکی از موضوعات مطرح شده در این جلسه تولید و توزیع ماسک و قیمت آن بود که مقرر شد ماسک سلایه برای مصرف کننده با قیمت 1,300 تومان در داروخانه ها عرضه شود. آقای رحمانی فضلی افزود در این جلسه تصمیماتی هم در خصوص تعرفه اینترنت گرفته شد که امیدواریم مشکل تعرفه و سرعت اینترنت برطرف شود. وی همچنین گفت آخرین گزارش ها از واردات، رسیدن کشتی های باری، شرایط انبارها و توزیع تا خرده فروشی ها پیگیری می شود و تلاش بر این است که مردم هیچ دغدغه ای در این خصوص نداشته باشند.
متخصص بیماری‌های عفونی دانشگاه علوم پزشکی تهران بر لزوم تزریق واکسن آنفولانزا برای افراد در معرض آسیب تأکید کرد. دکتر صالحی با اشاره به بهترین زمان تزریق واکسن آنفولانزا گفت:
در مورد واکسیناسیون آنفولانزا، واکسنی هستش که ما توصیه داریم به صورت سالانه تجویز بشه و معمولا در ابتدای فصل سرد سال که معمولا میشه از حدود به ماهای میلادی سپتامبر یا برای ما تقریبا میشه از اواسط یا اواخر شهریور ماه و نهایتا تا اوایل آبان ماه بهترین زمانی هستش که توصیه به انجام واکسیناسیون آنفولانزا شد. واکسیناسیون آنفولانزایی که ما استفاده میکنیم یه واکسن غیر زنده هست، فقط برای کودکان زیر 6 ماه تجویز میشه، بالای 6 ماه در بقیه سنین و بیماری ها منی برای تزریق نداره. اما بعضی از افراد هستن که توصیه مؤکد شده که حتما تزریق واکسن آنفولانزا رو داشته باشن، از جمله بیماری که سن بالای 65 سال دارن، خانم های باردار، افرادی که سابقه از بیماری های مزمن قلبی، کلیوی یا ریوی دارن و افرادی که در ستینگ ها یا در بخش های بیمارستانی یا بهداشتی درمانی کار میکنن، توصیه شده که حتما واکسیناسیون آنفولانزا رو به صورت سالانه براشون انجام بشه.
متخصص بیماری‌های عفونی دانشگاه علوم پزشکی تهران همچنین تأکید کرد تزریق واکسن آنفولانزا از ابتلا به کرونا پیشگیری نمی‌کند.
خیلی از دوستان از ما سوال میکنن که واکسن آنفولانزا رو در واقع بزنیم تأثیری بر روی ابتلا بر روی کووید 19 یا ابتلا به عفونت ویروس کرونا داره یا نه. نه، تأثیری بر روی ابتلا به این بیماری ویروسی نداره و فقط از ابتلا به آنفولانزاهای فصلی جلوگیری.
خبر ورزشی. سلام به شما. فرهاد مجیدی روز گذشته دوباره تمرینات استقلال را برای بازی پس فردا با تراکتور تبریز زیر نظر گرفت. سرمربی آبی‌های پایتخت پس از صعود به بازی‌های نهایی جام حذفی در اعتراض به رفتار احمد سعادتمند مدیر عامل باشگاه از سمتش استعفا داده بود، اما با وساطت نزدیکانش در تیم قرار شد پس فردا در دیدار پایانی جام حذفی هدایت آبی پوشان را همچنان بر عهده داشته باشد و سپس از این تیم جدا شود. در این حال دیروز سعادتمند بعد از جلسه هیئت مدیره باشگاه اعلام کرد اگر استقلال در فینال نتیجه لازم را نگیرد با گزینه‌های دیگر برای قبول هدایت تیمش وارد مذاکره می‌شود. ظهر دیروز هم سرمربی استقلال دعوت به ناهار سعادتمند را رد کرده بود، اما مدیر عامل استقلال گفت اینطور نبوده و مجیدی درگیر کاری بوده است. اما دیشب مجیدی در مصاحبه تندی گفت من تا 100 سال دیگر هم با این افراد ناهار نمی‌خورم، هیچ کاری هم در آن ساعت نداشتم، اما دوره این نمایش‌های تبلیغاتی گذشته است. من می‌خواهم به آقای سعادتمند بگویم که اگر قهرمان جام حذفی شدیم باز هم به گزینه دیگری فکر کنند، چون اگر بخوام در استقلال باشم با مجموعی کار میکنم که صداقت داشته باشن. مجیدی همچنین کل بحث بازگشت استراماچونی به استقلال را منتفی دانسته و گفته مانور روی اسم استراماچونی بازی تبلیغاتی تیم رسانه سعادتمند برای منحرف کردن ذهن هواداران است. اصلا قرار نیست این مرد ایتالیایی سرمربی استقلال شود. مدیر عامل باشگاه از قبل با جانشین من که الان در تهران توافق کرده و بحث استراماچونی نکته انحرافی ماجرا و ناشی از نبود صداقت در مدیریت استقلال است.
البته اردوگاه سرخا هم کم درگیر حاشیه نیست. مهدی ترابی ستاره پرسپولیسی ها در آستانه لیگ قهرمانان آسیا دیروز بعد از جلسه با مسئولان باشگاه قراردادش را فسخ کرد و از این تیم جدا شد. ترابی که در لیگ 19 ام نشق غیر قابل انکاری در قهرمانی پرسپولیس داشت، با استفاده از بندی در قراردادش این کار را انجام داد. نخستین تمرین تیم پرسپولیس هم برای فصل جدید دیروز زیر نظر یحیی گل محمدی برگزار شد، اما در این تمرین مهدی ترابی به دلیل فسخ قرارداد و علیپور، بشار رسن و محمد نادری هم به دلیل اتمام قراردادشان با پرسپولیس غایب بودند. مالک باشگاه فوتبال شهرخودرو با اعلام رسمی خبر سرمربیگری سید مهدی رحمتی در این تیم مشهدی گفت: قطعا از آقای رحمتی توقعاتی بلند مدت داریم و می‌خواهیم طبق برنامه 3 ساله‌ای که با باشگاه ارائه شده باعث افتخار هواداران مشهدی و حفظ آبروی فوتبال خراسان شد.
چند روز مانده به آغاز سال تحصیلی جدید، با وجود کاهش تقاضای انواع لوازم تحریر و نوشت افزار به علت احتمال ادامه آموزش‌های مجازی در بیشتر مدارس و دانشگاه‌ها، اما همچنان شاهد افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در این بازار هستیم. تولید کنندگان و فروشندگان نوشت افزار و لوازم مهندسی هم کرونا را از علل اصلی افزایش بهای تمام شده محصول می‌دانند. همکارم دارویی برای بررسی بیشتر قیمت‌ها به بازار نوشت افزار تهران رفته و گزارشی تهیه کرده که میشنویم.
در آستانه آغاز سال تحصیلی و تقارن اون با شرایط کرونایی کشور، علارغم کاهش تقاضای انواع لوازم تحریر به دلیل برگزاری آموزش‌های مجازی در بیشتر مدارس و دانشگاه‌ها، اما همچنان شاهد افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در این بازاریم.
آقا شما به عنوان فروشنده به من بگین که الان قیمت لوازم تحریر الان به چه صورته؟
ایرانی ارزان‌ترین خودکار 1500 الان. خودکارهای فشاری هستش 10 تومن، 12 تومن، 15 تومن.
چقدر تغییر قیمت داشتین؟
جنس‌های ایرانی بگیم تقریبا از 20% 30% به بالا گران شده.
جنس‌های ایرانیمون نسبت به سال گذشته تقریبا 50%، ولی جنس خارجیمون نسبت به سال گذشته 100% شاید هم خورده بیشتر. مثلا مداد رنگی داشتیم، قیمتش بوده پارسال بسته‌ای 10000 تومان، الان شده بسته 19000 تومان.
مداد مشکی و حالا مارک‌های مختلف فرق نمی‌کنه. مثلا یه مارک متوسطشو پارسال میتونستی شما بخری با 14000 تومان، یه بسته 12 تایی و امسال همون بسته 12 تایی با قیمت 28-30 تومان بود.
مردم هم از افزایش قیمت ها و کاهش قدرت خریدشون گلمند بودن.
خانم میرم خرید کردین، لوازم تحریر گرفتین، الان چی خرید کردین؟
مداد و خودکار و برچسب و دفتر و از این چیزا خریداری کردم.
گفتین مداد بسته گرفتین، چقدر گرفتین بسته شو؟
بسته 20 تومان، دونه 1200-1500 میافته. قیمتش خوبه.
خودکار دیگه، مداد و پاکن و ترش.
قیمتا چطوره؟
مدادی که من پارسال خریده بودم بسته 29 تومان شده 75 تومان.
مداد چی؟
مداد مشکی.
الان چی خرید کردین برای دخترتون؟
6 تا مداد، 6 تا خودکار، 2 دفترچه، 2 تا مداد رنگی، 2 تا هم از این کلاسورا، 150 تومان. قبلا همینو 50 تومان می‌خریدیم.
رئیس اتحادیه فروشندگان نوشت افزار و لوازم مهندسی فقط افزایش 20% اون هم در برخی اقلام رو تایید کرد و گفته
بابت هزینه‌های تولیدشون در سال جاری و همچنین تغییر نرخ ارزی که داشتن بعضی محصولاتشون و خرید مواد اولیه که از داخل تهیه می‌کنن، با این تغییر نرخ ارزی که بوده گرانتر خریدن، هزینه‌هایی که ایجاد شده 20% نرخ مداد و خودکار و پاکن و ایناست تغییر کرده.
البته در شرایط کرونایی بازار برای جلوگیری از برخی سودجویی‌ها حضور سازمان‌های نظارتی بیش از پیش احساس میشه، ضمن اینکه دولت هم باید برای جلوگیری از ضرر و زیان تولیدکنندگان مساعدت و حمایت‌های بیشتری کنه تا مجبور به افزایش قیمت‌ها نشن.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی امروز با آغاز سفر 4 روزه‌اش به شهرهای مختلف استان خوزستان قرار است مشکلات این استان را از نزدیک بررسی و پیگیری کند. رئیس مجلس در این سفر به علت رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی دیدار عمومی نخواهد داشت.
معاون قضایی دادستان کل کشور از برخورد با تولید کنندگان متخلف فولاد خبر داد و گفت با وجود مصوبات تنظیم بازار و فشارهای دستگاه‌های نظارتی، برخی از تولید کنندگان فولاد میزان عرضه محصولاتشان را مهندسی می‌کنند تا قیمت‌ها را بالا نگه دارند.
نماینده دائم ایران در سازمان ملل گفت آمریکا صلاحیت استفاده از سازوکار بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را ندارد. آقای تخت‌روانچی در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل که برای بررسی گزارش سالانه شورای امنیت به مجمع برگزار شده بود افزود آمریکا نتوانسته با توجیهات فریبکارانه و تفاسیر دلبخواهانه از قطعنامه 2231 و حتی فشار سیاسی و ارعاب کشورها اعضای شورا را وادار به تمکین از خود کند و رئیس شورا نیز لازم نیست هیچ اقدامی انجام دهد.
و مصطفی ادیب با حمایت 3/4 اعضای پارلمان لبنان و با حکم رئیس جمهور این کشور مأمور تشکیل کابینه شد. ساعتی پس از معرفی ادیب به عنوان نخست وزیر جدید لبنان، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه برای دومین بار در کمتر از یک ماه گذشته وارد بیروت شد.
خبرها را از رادیو تهران میشنوید. نمایشگاه عطر سیب از امروز با کارکردی متفاوت در 8 نقطه از تهران برپا می شود. آقای فاضلیان مدیر کل برنامه‌ریزی معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران و دبیر نمایشگاه در پاسخ به سوال همکارم تبریزی گفت نمایشگاه امسال فقط برای بازدید خانواده هاست و اقلامی در آن عرضه نمی شود.
نمایشگاه به لحاظ طراحی شکلی برگرفته از خیمه ها، تکایا و مواکبی است که در ایام عزا برپا میشه، اما با شکل و شمایلی که هم بتونه جریان هوا رو داشته باشه و با فضای کرونایی سازگار باشه، همین که بالاخره خیمه ای متفاوت شده و شکل و شمایل بروزی رو پیدا کرد و انشالله به طور رسمی از 3 امام از 12 محرم آغاز به فعالیت خواهد کرد. مخاطب اصلی این فضای نمایشگاهی خانواده ها و شهروندان تهرانی هستند.
یکی این که اول چرا دیر، چرا مثلا خب همین اقدام دهه اول انجام ندادید. دوم که خیلی مهمه، نمایشگاه عطر سیب سالهای قبل هم که اتفاق میافتاد شهرداری میومد خب کمک میکرد به هیئت ها، عزاداری ها، محصولات حالا فرهنگی که برای هیئت ها مناسبه، یه سری هم حالا اقلام مثلا برنج و اینا هم در اختیارش میذاشت با قیمت های خیلی کمتر. امسال اصلا اون مسائل رو نداریم.
امسال به نحو دیگه این اتفاق صورت گرفته دیگه. ما در سال گذشته هم نمایشگاه عطر سیب رو قبل از محرم داشتیم، اما با رویکرد فرهنگی، چون احساس این بودش که خود حیات بالاخره بانیان خودشون رو دارن و ما اقلامی که ارائه میکردیم با تخفیف مناسب بود و بیشتر رویکردش رویکرد خانواده محوری بود. اما با توجه به این دستور عملهایی که اومد و بعضاً هم دچار تغییرات شد، امکان این که ما در یک فضای مستقر و در یک فضای نمایشگاهی بتونیم یه همچین فضای رو ایجاد بکنیم عملاً امکان پذیر نبود.
سازمان هواشناسی امروز برای استان تهران آسمانی صاف تا کمی ابری و با حداکثر دمای 29 درجه در ایستگاه مهرآباد تهران پیش بینی کرده است. خانم گودرزی کارشناس هواشناسی:
در استان تهران برای امروز آسمان صاف تا قسمت ابری، گاهی هم وزش باد رو داریم. البته برای ارتفاعات استان افزایش ابر امشب خواهیم داشت، ضمن اینکه خب نوسانات دمایی در تهران ایستگاه مهرآباد بین 29 و 19 درجه پیش بینی شده. شمیرانات 27.15، ربات کریم 32.17، آبنی 28، دماوند 22.12، فیروزکوه 29، شهریار 3.16 و شهرستان برامین پایتخت 32.15 درجه سانتیگراد تغییرات دمایش پیش بینی شده. روزهای چهارشنبه و پنجشنبه قدری افزایش دما رو در استان تهران خواهیم داشت.
در پایان این بخش خبری با تشکر از توجه شما شنوندگان محترم اخبار رادیو تهران به آگاهی می‌رسانم وقت اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 13:04 است. سپاس از همراهی شما و خدا نگهدار.
محرم آغاز هجرت انسان و تلیعه معراج وارث آدم است. نغمه شوب شهادت سردهید، بر سنج آگاهی و بصیرت بکوبید و خیمه های عشق برپا کنید. همراه با کاروان کربلا، رادیو محرم، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. صدای شهر.
شهروندان شاخص کیفیت هوا روی عدد 67 و قابل قبول هست.
ترافیک.
صدای شهر.
سه مسیر پرترافیک این لحظه شهرمون: بزرگراه شهید زین الدین، مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی تا خروجی خیابان پاسداران، شرق به غرب بزرگراه شهید سلیمانی از خیابان منصوری تا پل سید خندان، و جنوب به شمال بزرگراه شهید نواب صفوی از خیابان قزوین تا تونل توحید.
آقا این دوچرخه های زرد رنگ رو میشناسین؟ دیدین؟
دیدنش که دیدم، بله، مارک بیدو دسته.
بیدود، بله.
بله.
ما الان در شرق تهران هستیم، جنوب شرقی تهران.
بله بله.
بلوار ابوذر، کنار کانال و منطقه چند میشه؟
14.
منطقه 14. میدونین که این دوچرخه چگونه مورد استفاده و کاربریش به چه صورتی هست؟
بله، مورد استفادهش نه، چون تا حالا به کارم نیومده. بیشتر موتور سوار هستم و وسیله خودم استفاده میکنم.
این محدوده، این دوچرخه‌ها رو دیدین؟ ایستگاهاشو دیدین؟
خیر، من تو این منطقه 14 اصلا ندیدمش.
نزدیکترین جایی که دیدین کجاست؟
نزدیکترینش که خیابون جانبازان شرقی، میدون افوز، من نزدیکترین جا اونجا دیدم.
این اپلیکیشنی داره جهت استفاده شهروندان از سامانه تهران من یا از در محصول بازار میتونید اونو دانلود کنید استفاده کنید. از اپلیکیشنش اطلاعی داری؟
خیر، چون تا حالا استفاده نکردم، خود اطلاعی هم ندارم.
به خاطر اینکه پیگیری نکردین، اطلاع ندارین، یا اینکه اطلاع رسانیش ضعیفه؟
نه اصلا، چون به کارم نبوده که بخوام مثلا پیگیری شه، ولی خب دوچرخاشو تو سطح شهر دیدم، ولی خب تا حالا به کارم نبوده که بخوام پیگیری شه.
خب نیاز هستش که تبلیغاتش بیشتر شه، اطلاع رسانی ها بیشتر شه، خود این برنامه و اپلیکیشنشو بیشتر توضیح بدن چه کاراییایی داره.
والا اگه بیشتر باشه که بهتره، ولی خب تو سطح شهر میبینی که الان مثلا منطقه 14 اصلا نیستش. بعد خود اصلا خود دوچرخش باشه که مردم ببینن باشه نشه.
ببینین موتور سواری؟
بله.
خب اگر دوچرخه تو همین محدوده منطقه شما باشه، برای دسترسی کوتاه تمایل دارین این دوچرخه‌ها استفاده کنین که برای سلامتی هم خوبه، یه بازم موتور.
خب باشه، خب ترجیح خیلی بهتره. اگه باشه خب دوچرخه خیلی بهتره تا موتور. یه سری پیگیریش کرده بودن که مثلا کارت ملی و کارت پایان خدمت رو واسه ثبت نام اولیش این صحبت ها رو مثل که
پایان خدمت مگه میخوان استخدام کنن؟
خب بالاخره دوچرخه رو دارن امانت میدن، بالاخره باید یه چیزی داشته باشن، یه چیزی گروهی بگیرن، یه هزینه بالاخره باید داشته باشن بگیرن.
آقا ممنون، کلا با استفاده دوچرخه موافقی؟
در کل بله، بد نیست.
خب خیلی از شهروندان هنوز اطلاعاتشون در رابطه با دوچرخه همون خانه‌های دوچرخه قدیمی هست که ایستگاه‌های مختلف رو در مناطق مختلف شهر داشتند و برای گرفتن دوچرخه مدارکی رو می‌گرفتن از شهروندان و دوچرخه رو دوباره باید برمیگردوندن به همون ایستگاه‌ها. اما دوچرخه‌هایی که ممکنه در جاهای مختلف شهر دیده باشین نارنجی هستن و پارک شدند، دوچرخه‌های بیدود هستن و مزیتشون هم همینه که شما می‌تونید این دوچرخه‌ها رو بگیرید به امانت و هر جا که دیگه کاری باهاشون نداشته باشید اونها رو در جاهای امن پارک کنید. در رابطه با این موضوع امروز با ما صحبت کنید، نظر پیشنهادی اگر دارید بدید و بگید که مزایا یا احیانا اگر مشکلاتی داشتن استفاده از اونها چی بوده. 88-82-301 و سامانه پیمکی 137-5-046 در خدمت شما عزیزان. امروز سه‌شنبه 11 شهریور شهرداران مناطق 15 و 18 از طریق سامانه 1888 از ساعت 9 تا 11 پاسخگوی شما شهروندان محترم هستند. اگر در این دو منطقه 15 و 18 مشکلی دارید با 1888 تماس بگیرید.
شده آسمان خیمه قهر، زمین و زمان غرق مات.